أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. بس در رابطه با مبادی فکری احمد بود که دهمیش هم دیگه تقریبا در اون حدی که نیاز بود ما عرض کردیم. حالا من اون فایده که مربوط به وجوب اطاعت از حاکم ظالم باشه، خب ما خیلی رو اون کار کردیم. شاید دوستان ما بالای 700-800 ساعت روی این فایل کار کرده، یعنی کل ما یرتبط به اقوال علما و برای شما از کنم روایاتی که آورده اند دوستان ما اونجا جمع کردن. من گمان میکنم در سایت ولی عصرم گذاشتم این فایل رو. دوستان اگر در سایت ولی عصرم بیان اونجا حاکم ظالم را بزنن، من احتمال 90% میدم اونجا این فایلش باشه. ولی چیزی که من دیگه دیروز متوجه شدم که چیز نکردیم ما اونجا، این قسمتی که برای شما عرض کنم فرمایشات ائمه علیهم السلام در رابطه با مبارزه با ظلم، این قسمت در این فایل نیست. تو فایل های دیگه ما کار کردیم که فرمایش حضرت امیر سلام الله علیه که فکونا للظالم خصمن وللمظلوم اونا و دیگر روایاتی که از ائمه علیهم السلام آمده در رابطه با مبارزه با ظلم و استبداد. اگر نم دوستان هر کدام حوصله داشته باشن خوب کار کنن لطف کنن ما به فایل اضافه می کنیم. و همچنین فرمایش حضرت سید الشهدا که اهل سنت هم دارن، کامل ابن اسیر اینها داره که فرمود که اینی لا ار الموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برما. کدام؟ من امیر، امیر هست نه حاکی چیز خلیفه. امیر بین در صورتی که ما در جامعه حالت فوزی و آشوب باشد، مثلا بیان حاکم را بکشن یا حاکم استیفا بده بره دنبالش و جامعه از هم بپاشه، یعنی باعث بشه که مردم حق همدیگر رو ضایع کنند. در اونطور موارد ما هم داریم، مرحوم شیخ انصاری هم در مکاسب داره که ما اولا حکومت امام معصوم رو داریم در صورت فقدان فقیه عادل. اگر فقیه عادل نشد مؤمنین صالح، مؤمنین صالح هم نشد مؤمنین فاسق. بله، ولذا اینی که جامعه نباید از هم بپاشد اینو ما هم داریم، ولی این معناش این نیست که ما بیایم ابتدا اگر یک ظالمی آمد و به صورت برای شما عرض کنم متغلبن و به صورت زور یک حاکمی را کنار زد و کودتا کرد و حکومت رو به دست گرفت و دیگه ما در برابر او ساکت باشیم، همچی چیزی ما نداریم. این ببینید بستر این است که آیا ما در برابر حاکم ظالم باید ساکت باشیم، خروج نکنیم ولو اینکه قدرت داشتیم. حالا اگر در یک جامعه طبق فرمایشات ائمه الاسلام یک حاکم فاسق برای اینکه جامعه از هم نپاشه و بعد در جامعه افرادی بودن اصلح و صالح و مؤمن، وظیفه جامعه چیه؟ تحمل کنن حکومت ظالم را یا اقدام کنن برای تبدیل حاکم ظالم به حاکم عادل؟ ما دنبال این هستیم. ما میگیم بله اگر یک جامعه باشد قدرت و توانایی برای تغییر حکومت ندارند قطعا باید اونجا دیگه با تحمل بشه. ولی به مجرد اینکه قدرت بر تحمل داشت باید قیام بکنن. این هم عبارت حضرت سید الشهدا، لا ار الموت الا سعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما، مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 192، معجم کبیر طبرانی 315. و عبارت امام راحل، لو کان سکوت علماء الدین، سکوت علماء الدین و رؤساء المذاهب موجبا لجرأت الظلمة على ارتكاب سائر المحرمات و ابداء البدع، يحرم عليهم السكوت و يجب عليهم الانكار. و شما بیایید این فتوا را بگذارید در کنار عبارتهایی که ما دیروز برای شما عرض کنم از این آقایان نقل کردیم، بر اینکه واجب برای شما عرض کنم هر گونه قیام در برابر اینها چیه، حرامه. اینم اینجا من بازم چیزا رو آوردم، فتاوای فقها، معونت الظالمین انما یحرم بلا خلافن، علامه در منتها، صاحب حدایق، از ظاهر من الاخبار الوارد فی هذا المقام هو عموم تحریم معونتهم بما یحرم و ما لا یحرم، حتی اعانت حاکم ظالم در کارهای مباح هم حرامه، از این واضح تر. و تمامش ما اینجا آدرس دادیم مفصل. بله، شما از اون طرف، شما و الفقهاء مجمعون الا ان الامام المتغلب طاعته لازمه، حاکمی که با کودتا روی کار آمده باشد اطاعتش واجبه. شما خب این رو بگذار در کنار این فقهای فتاوای فقهای شیعه و عبارت برای شما عرض کنم ائمه الجامع، من اصل دین، از اصول دینه، از صلات خلف کل بر و فاجر. خب دیگه چی شد؟ به قول یکی از این رفقای ما میگم، ما رفته بودیم نزدیکای ایران شهر، یک جایی مخصوم نماز بخوانیم، یک از این متولی مسجد سوال کردیم امام جواد، امام جماعت شما عادل یا نه؟ گفت به زبان محلی میگوده بود که بله، عادل بودنش که عادل هست، ولی گاهن لوات مواط هم میده، حتی با این تعبیر خیلی زشت محلی میگو. خب بفرماد، میگه من اصل دین از صلات خلف. یکی از این رفقا بگو من رفته بودم بندر عباس، بگو یکی از این گزاد رفیق من بود، دیدنش دیدم، یک آقای آمده بود اینجا از یک فرد شکایت میکرد که آقا ایشون به همسر من تجاوز کرده. وقت نماز شد، اون آقایی که تجاوز کرده بود همونجا تو اتاق قاضی ایستاد جلو، این خانم و این شوهر پشت سرش نماز خواندن. بله دیگه شما ببینید، بله دیگه، وقتی میاد بگه من اصل دین از صلات خلف کل بر و فاجر، ادعای اجماع هم میکنن، میگن از اصول دینم هست این. این خیلی واقعا حتی برای شما عرض کنم، ابن عبدالعز حنفی خیلی جالب هست، نر از صلات خلف کل بر و فاضل من اهل قاله صلو خلف کل بر و فی صحیح البخاری ان عبدالله ابن عمر کان یصلی خلف حجاج ابن یوسف السقفی و کذا انس ابن مالک و کان الحجاج فاسقا ظالما. وقتی یک مذهبی که اینچنین به قول پایه هاش رو متزلزل کرده باشن، خب آمریکا هم دنبال یک همچه اسلامیه دیگه، یعنی اسلام آمریکایی ناب، یعنی این اسلام دل بخواه برای شما عرض کنم اسرائیل، یعنی این. و اینها هم الان امروز باید یه مقدار عرض کردم، مشکلات اساسی این هست، اون زمانی که آمدن احادیث رو شروع کردن به نوشتن، نوشتن احادیث نزدیک 110 سال 20 سال حدیث نقل کردن شده بود مثل مواد مخدر. حدیث نقل کردن یک جرم نابخشودنی بود. شروع کردن حدیث نگاری کردن، خب آمدن اولا برای اینکه یک دفعه هر کسی رو ننش خونش راه نمیداد، میومد حدیث جعل میکرد. وقتی به قول بخاری میگه من کتابم را که مجموع احادیث بخاری بعد از حذف مکررات حدود 4000، خب میگه من این رو از میان 600,000 روایت انتخاب کردم. زمان آدم واقعا میمانه معطل، یعنی مغز آدم نمیکشه. مسلم کل روایاتش نزدیک تقریبا 4000 افتاست بعد از حذف مکررات. میگه من این رو از میان 300,000 روایت انتخاب کردم. خب اینها آمدن در اون حکومت‌های فاسد بنی امیه، آنچه را که اونها الگا می‌کردند اینها هم می‌نوشتند. یکی از نویسندگان حدیث و تاریخ میگه من از حاکم برای شما عرض کنم، خسرو بن ارتاط چی نوشتم بهش که آقا ما گاهن میرسیم به در تاریخ به فضائلی از علی بن ابی طالب، بنویسیم یا ننویسیم؟ بگه رسما نامه نوش، این نستجیر بالله، این وجدته فی قعر جهنم فاکتبه و الا فلا. یعنی هر چه در مذمت علی بن ابی طالب پیدا کردی بردار بنویس، غیر از این چیزی ننویسید شما. خب این شده که الان آقا میگه در از صلات خلف کل برن و فاجرن، و این هم از اصول دین ما هم هست. شرح عقیده تقویه
چند تا
هستن؟ الان نوشته بودم دیگه من. چرا؟ عبدالعز ابن عبدالعز حنفی. بله، الا ای حال ما این 10 تا موردی که البته حدود بعضی از افراد تا 20-25 تا مبانی فکری احمد ابن حنبل رو آوردن، ولی ما از اینها دیگه این 10 تا که دیگه شاخص بود ما انتخاب کردیم، و بعد از این دیگه ما اون که دیگه نیاز بود در اینجا توضیح داده بشه ما توضیح دادیم، گرچه باز به توضیح بیشتر اگر جا دارد که ادامه داشته باشه. این مجمل افکار احمد ابن حنبل بود که در زمان دولت بن العباس ایجاد شد و متوکل عباسی لعنت الله علیه متوفای 232 آمد. خلاصه معتزله را، افکار معتزله را تبدیل کرد به اصحاب الحدیث، یعنی آمدن آنچه را که معتزله بنا کرده بودند در برابر اشاعره، عرض کردن معتزله به عقاید شیعه تا حدودی نزدیکتر هست تا نسبت به اشاعره. بله، اینها آمدن بحث اصحاب حدیث که همون تفکر احمد ابن حنبل بود اینها احیا کردند، و اکثر علمای خلاصه قرن سوم تابع تفکرات احمد ابن حنبل بودند، مثل یحیای حنظلی متوفای 226، مروزی ابو عبدالله حماد متوفای 228، خود بخاری 256، ابو داوود سجستانی 275، ابن قتیبه 213، دارمی صاحب سنن 280، خود عبدالله پسر احمد ابن حنبل 290، ابن عبدالبر صاحب الاستیاب 463، ابوالوفا 431. اینها با توجه به آنچه که حکومت آمد و مکتب اعتزال رو کنار زد و اونها را در فشار قرار داد و پیروان احمد ابن حنبل و اصحاب حدیث رو تقویت کرد، خلاصه این آقایان هم کبار علمای معاصر هم همه آمدن به این طرف اینها هم بحث اعتزال و غیره رو رها کردن. الا ای حاله اینها خلاصه تا به یک جایی میرسد که در زمان القادر بالله متوفای 408 اینها آمدن خلیفه را قانع کردن و گفتن باید کسانی که عقیده معتزله دارد، عقیده شیعه و خوارج دارد، باید اینها چه کار بکنن؟ توبه کنن، و اگر توبه نکردن اینها محکوم به قتل هستن. و بحث های دیگری که دارن که کان ربنا عز و جل وحده لا شیء معه ولا مکان یحوی فخلق كل شيء بقدرته وخلق العرش لا لحاجة اليه فاستوى عليه استواء استقرار كيف شاء و ارا. و این خلاصه بدعت‌ها و خرافاتی که بر توحید و بحث‌های اعتقادی خلاصه ایجاد شد همه ریشه در تفکرات احمد ابن حنبل دارد و بعد علمایی که نعلم بالنعل آمدن افکار احمد ابن حنبل رو احیا کردن. یعنی در حقیقت بحث تجسم در میان مسلمین از همینجا شروع شد. آخه در کنار شما هست که فاستوا علیه استوا استقرار کیف شا و عراق بر روی عرشش آمد مستقر شد. بله دیگه اینا دیگه وقتی که میان بحث میکنن که لا مکان یحوی از اون طرف میاد خلق العرش لا لحاجت الی فاستوا علیه استوا استقرار، یعنی آمد در اونجا با همه این حال در بالای عرشش مستقر شد. دیگه حالا اونا باید جواب بدن. الا ای حال این بحث هایی که هست، نمیدونم خدای عالم بر روی عرش نشسته از هر طرف 4 انگشت بیشتر هست و نمیدونم نیمه شب که میشه از عرش میاد پایین و در آسمان دنیا صدا میکنه هل من تائب و به قول اتوب الی و هل من مستغفر فاستغفر له هل من داء فاستجیب له و طلوع فجرم میشه برمیگرده میره بالا. خدای عالم نمیدونم انگشت دارد، دست دارد، پا دارد، شکل دارد، غیر از این که خدای عالم خلاصه آلت مردانگی ندارد و ریش هم ندارد. این دو چیز از خدا برداشته شده. عوضش در بیارن دیگه به جای خدا، نه اینا میخوان عوضش در بیارن، خدای ما ریش نداره، ما به جای اون دیگه ریشمونو بلند میکنیم جای او را پر کنه دیگه. بله بله هستن، بله معتزله هستن، خیلی کم هستن، خیلی اشاعر زیاده، معتزله خیلی کمه. یعنی معتزله هم دیگه جزء چیزهاییست که تا حدودی برای شما عرض کنم چی اسمش منقرض شده رفته تفکر معتزله. بله الا ای حال اینها آمدن با تمام برنامه هایی که در جامعه بود با فلسفه منطق مخالفت کردن و منطقیون و فلاسفه را تکفیر کردن و لعن کردن و یک بساطی اینها شروع کردن مخصوصا در قرن 7 و 8 که اینها کاملا با اون مبانی قرآنی و حدیثی که در قرن 1 و 2 هجری بنا نهاده شده بود خلاصه اینها مخالفت کردند. بله نه نه نه، بحث اخباری و اصولی بحث جداییه. ببینید اخباری میاد یا عقل بگذارید شما کنار، کاری به عقل نداشته باشید، اصول عقلیه و غیره اینا همه به قول انسان رو به پرتگاه میکشاند. ما هستیم و این روایات. حالا روایت ضعیف باشد یا غیر ضعیف باشه ما مجبوریم عمل کنیم، ولی لذا آمدن گفتن که تمام روایات کتب و همه صحیح هست بلا اشکالین، روایت ضعیف هم که باشه ما باید به روایت ضعیف عمل کنیم. شما ببینید همین آقایانی که میگن ما به روایت ضعیف عمل کنیم، مقدمه کتاب حدایق رو بخوانید شما، حدود 50-60 صفحه ایشان آمده اونجا در رابطه با مبانی جرح تعدیل و اینکه ما در استناد به روایات هیچ راهی نداریم جز بررسی اسانید روایت، ایشون مفصل بحث کرده. دیگه گل سرسبد برای شما عرض کنم، حالا اون برای شما عرض کنم اون میرزا محمد بنیانگذار اخباری بود، اینا اون یک افکار غلطی داشت و مرحوم وحید بهبهانی و شاگردانش و سید بحرالعلوم اینا اینه دیگه در عرض 10-12 سال همه رو زدن کنار، ولی عمدتاً اونهایی که باقی ماندن با این افکار مثل صاحب وسائل، مثل فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه، علامه پدر و پسر و همچنین صاحب حدایق، اینها دیگه مانده های اونها بودن که یه مقدار تفکرات اخباری داشتن که بزرگان ما با اینها برای شما عرض کنم مخالفت داشتن. کردم دیگه علامه مجلسی درس کردن، مجلسی پدر و پسر، پدر یه مقداری به اصولی نزدیکتره ولی پسر نه، فیض کاشانی خود صاحب حدایق و غیره اینها دیگه این بحثایی که داشتن، ولی اینها یه مقداری ما دقت کنیم اون اخباری که هست برای شما عرض کنم که می آمدن به قول کتابهای اصولی را نجس می دانستن، گفتن باید با دستمال کتابهای اصولی را ما برداریم و غیره، اونها دیگه کلن منقرض شدن رفتن. الانشم در گوشه کنار ایران و عراق اینها یک تعداد خیلی اندکی این تفکر اخباریگری دارن و الان اینا که مشهور هستن به اخباری مثل صاحب حدایق و فیض کاشانی، شما مثلا ببینید همین کتابهایی که این بزرگواران نوشتن در هر بحثی برای شما عرض کنم جواهر رو بگذارید کنار حدایق، میبینید از نظر استدلال به روایات، استدلال به مسائل عقلی و غیره تفاوت چندانی ندارن این دو بزرگوار. یعنی ما اگر بخوایم یک کتاب فقهی اخباری و اصولی را مقایسه کنیم، حدایق است و جواهر این دوتا بزرگوار هستند، ولی به این شکل نیست. مخصوصا من توصیه میکنم دوستان اگر بتونن جلد اول حدایق را که در رابطه با مبانی جرح تعدیل و کیفیت استدلال به احادیث نشون مطرح کرده، خواندنی مطالب خیلی زیبا و یعنی شما مقدمه معجم رجال آقای خویی رو بخوانید با مقدمه حدایق میبینید تفاوتی با هم ندارن، این همون برنامه که آقای خویی داره در مبانی جرح تعدیل، این همون مبانی رو با یه مقداری کمرنگش صاحب حدایق جلد اول داره. و السلام علیکم و رحمت.